بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل از آغاز آتش‌بس در نوار غزه خبر داد. آمریکا و سازمان ملل متحد از تصمیم آتش‌بس اسرائیل در نوار غزه استقبال کردند. و باراک اوباما پیشاپیش مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. ساعت 7 صبح به وقت تهران و 4:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صبح بخیر. امروز یک شنبه 29 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 18 ژانویه 2009 میلادی است. من مریم منظوری هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در رادیو فردا به مدت نیم ساعت در کنار شما خواهم بود. در آغاز مروری بر تازه ترین خبرها با پارسا شمس.
اسرائیل اعلام کرد آتش‌بس یک جانبه در باریکه غزه را به اجرا گذاشته و به حدود 3 هفته جنگ و مناقشه علیه جنبش اسلامی حماس پایان داده است. اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود آتش‌بس یک جانبه از ساعت 3:30 بامداد یکشنبه امروز به وقت تهران در غزه به اجرا در می‌آید. آقای اولمرت می‌گوید سربازان اسرائیلی فعلا نوار غزه را ترک نمی‌کنند. اهد اولمرت در نطقه تلویزیونی گفت اسرائیل به اهداف خود از این حمله دست یافته، نیروهای حماس به شدت آسیب دیدند و توانایی شبه نظامیان حماس برای پرتاب راکت به اسرائیل مختل شده است. سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از تصمیم اسرائیل برای ایجاد آتش‌بس یک جانبه و پایان دادن به 22 روز جنگ در باریکه غزه که برای پایان دادن به حملات راکتی حماس به اسرائیل انجام شده بود استقبال کردند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل به خبرنگاران گفت آتش‌بس باید نخستین قدم برای تعیین جدول زمانی خروج کامل نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه باشد. همزمان کاندلیس رئیس وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده انتظار دارد تمامی طرف‌ها فوراً به هر گونه تخاصم و درگیری پایان دهند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم مردم بیگناه فلسطینی در نوار غزه از تلاش‌های مصر برای دستیابی به آتش‌بس تقدیر شده است. قاهره روز یکشنبه قرار است میزبان اجلاسی بین المللی با هدف حمایت از صلح پایدار در غزه باشد. قطار باراک اوباما پیشاپیش مراسم سوگند او به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده که روز سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود وارد واشنگتن شد. باراک اوباما در جریان سفر خود در توقف کوتاهی در شهر بالتیمور از مردم آمریکا خواست در برابر چالش‌های پیش رو مانند بحران اقتصادی جهان و نیز مناقشه‌ها در عراق و افغانستان منعطف باشند.
We recognize that such enormous challenges as the ones we face now will not be solved quickly.
آقای اوباما گفت می‌دانیم چالش‌های بزرگی که پیش روس را نمی‌توان به سرعت حل کرد. باراک اوباما گفت با در نظر گرفتن احتمال اقدامات نادرست و شکست‌ها و ناامیدی‌ها هرچند باید به سرعت عمل کنیم، ناگزیر به صبر و بردباری خواهیم بود. پیش‌بینی می‌شود که در مراسم سوگند آقای اوباما حدود 2 میلیون تن شرکت کنند و تمهیدات امنیتی گسترده‌ای به همین منظور در پایتخت آمریکا برقرار شده است. آقای اوباما سفر خود را با قطار و از شهر فیلادلفیا، شهری که در سال 1776 بنیانگذاران ایالات متحده در آنجا استقلال خود را از بریتانیا اعلام کردن آغاز کرد و مانند ابراهام لینکلن در سال 1861 برای شرکت در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری با قطار راهی واشنگتن شد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه پس از دیدار با یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین در مسکو در بیانیه اعلام کرد به زودی ترانزیت گاز آن کشور به کشورهای اروپایی از مسیر اوکراین از سر گرفته می شود. گزارش ها کیست مسکو و کیف بر سر یک قرارداد جدید برای انتقال گاز روسیه به اوکراین توافق کردند. و دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه اعلام کرد متهمان پرونده موسوم به براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شدند.
با سپاس پارسا شمس بود با مروری بر تازه ترین خبرها. اما گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما تدارک دیده ایم. آتش‌بس یک جانبه اسرائیل از ساعت قبل در نوار غزه آغاز شد. در این باره جزئیات بیشتری می شنویم. یکی از پسران اسامه بن لادن ایران را به مقصد پاکستان ترک کرده است. 4 نفر در ایران به اتهام براندازی نرم محاکمه و به حبس محکوم شدند. بحران اقتصادی جهان بیش از پیش بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد. گفتار اقتصادی امروز را نیز خواهیم شنید. همراه با مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. پس از به جای ماندن بیش از 1200 کشته و 5300 مجروح در نوار غزه، سرانجام دولت اسرائیل به طور یک جانبه آتش بس اعلام کرد. آتش بسی که هنوز شواهدی از موافقت حماس با آن دیده نمی شود. به نظر صاحب نظران سیاسی، تا هنگامی که حماس در غزه بر سر قدرت است، امید صلح پایدار در این منطقه نمی تواند به بار بنشیند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
اسرائیل پس از 22 روز نبرد علیه حماس، از نخستین ساعات بامداد امروز یک شنبه آتش بس یک جانبه ای را به اجرا درآورد. این آتش بس از ساعت 3:30 دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز شد و دقایقی پس از آن تلویزیون محلی تصاویر زنده ای از مکانهای درگیری نشان داد که تنها روشنایی های پراکندگی چند منور در آسمان و زمین دیده می شد بیان که صدای مسلسل یا انفجاری به گوش رسد. تنها صدایی که ممکن بود شنید صدای پرواز هواپیماهای بی سرنشین اسرائیلی بود که پرواز تجسسی انجام می دادند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در مورد آتش بس گفت:
This unilateral declaration of ceasefire should also be accompanied by a time plan of Israeli.
این آتش بس یک جانبه باید با عقب نشینی زمان بندی شده نیروهای اسرائیلی همراه باشد و در همین حال باید با واکنش مشابه از سوی شبه نظامیان حماس روبرو شود. جنگ از هر دو طرف باید متوقف شود.
The fighting by both sides must stop.
با این حال حماس اعلام کرده که آتش بس یک جانبه اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و درخواست کرده نیروهای اسرائیل از نوار غزه خارج شوند. از سوی دیگر اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت در صورت پرتاب مجدد راکت‌ها به اسرائیل یا حمله به سربازان اسرائیلی ممکن است جنگ دوباره از سر گرفته شود. نیروهای حماس هرچند به شدت تضعیف شدند ولی همچنان تنها نیروی فلسطینی در نوار غزه تحت محاصره به شمار می روند. اما سؤالی که در دراز مدت پیش می آید این است که در صورت بر سر قدرت ماندن حماس آیا اسرائیل از حمله ای مجدد خودداری خواهد کرد؟ صاحب نظران سیاسی در این زمینه چندان خوشبین نیستند. زیپی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل پیش از این گفته بود باید راه‌های رسیدن به سلاح‌های ساخت ایران به دست شبه نظامیان را از میان برد.
And by enhancing the effectiveness of measures against Iran, the main supplier of these weapons.
در راستای این سیاست اسرائیل، نیروهای این کشور اقدام به انهدام تونل‌های زیرزمینی در طول مرز غزه با مصر کردند و این به معنای آن است که از این پس حتی منبع تأمین نیازهای روزمره فلسطینیان تنها محدود به ارسال کمک‌های دولت اسرائیل خواهد بود. اسرائیل و آمریکا امیدوارند خرابی‌های به وجود آمده در غزه باعث رویگردانی مردم فلسطینی از حماس شود. قدر مسلم این است که اسرائیل در حال حاضر نه تنها کنترل کامل راه‌های ورودی به غزه را در دست دارد، بلکه با منهدم کردن تونل‌های زیرزمینی امکان دستیابی فلسطینیان به ادوات مورد نیازشان را از بین برده است.
آتش بس در نوار غزه پس از 22 روز حملات مرگبار، گزارش شاهین بشیری را شنیدیم. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا طی تماس با پیامگیر ما پیام‌های خودشون رو درباره مسائل مختلف از جمله جنگ در نوار غزه با ما در میون گذاشتن. با هم به شماری از این پیام‌ها گوش میدیم.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. پیروزی رزمندگان اسلامی حماس بر نیروهای مسلح اسرائیل را به حماس و مردم غزه فلسطین و جهان اسلام تبریک میگویم و این پذیرش آتش بس از سوی اسرائیل حقارت و ضعف اسرائیل و ارتش اسرائیل را نشان میدهد.
به نظر من آتش بس چیز خوبیه، ولی بهترینه که اسرائیل فلسطین آزاد بکنه تا حداقل این کشور بتونه به نظام بین الملل پاسخگو باشه. محمد هستم از تربتجان.
لطفا به این آقایانی که بگید که به جای این که تو ایران شرارت میکنن این شهر را برن بجه تو غزه بجن بر علیه اسرائیلی های قاصر. با تشکر.
با سلام خدمت کارکنان رادیو فردا، تنها راه خلاص فلسطین و اسرائیل بیرون رفتن حماس، آزادی کامل تا در اونجا برقرار گردد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 7:10 صبح یکشنبه است. به گزارش دیگری در مجله بامدادی رادیو فردا توجه کنید. مقامات اطلاعاتی آمریکا میگویند یکی از پسران اسامه بن لادن ایران را به سوی پاکستان ترک کرده است. بر اساس گزارش‌ها، سعد یکی از پسران اسامه بن لادن مدت‌ها در ایران و تحت بازداشت خانگی به سر می‌برده است. پیش از این هم دولت آمریکا و هم دولت عربستان سعودی خواهان تحویل فرزند اسامه بن لادن توسط تهران بودند. در این حال هنوز روشن نیست که جابجایی سعد بن لادن بر اساس توافق کشورهای منطقه و آمریکا بوده است یا نه. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
مایکل مک‌کانل، مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، روز جمعه در مصاحبه‌ای با خبرنگاران اعلام کرد که سعد بن لادن ایران را به سوی پاکستان ترک کرده است. پیش از این وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که اموال و دارایی‌های پسر بن لادن و سه عضو دیگر القاعده را که به نظر می‌رسد در ایران باشند، توقیف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد بن لادن که در چند حمله تروریستی القاعده نقش داشته است، از زمان حمله ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 و سقوط طالبان در آن کشور در ایران زندگی می‌کرده است. برخی خبرگزاری ها گزارش دادند که پسر اسامه بن لادن در سالهای اخیر در ایران در حبس خانگی بوده است، اما در این حال به برخی از گزارش ها اشاره کردند که بر اساس آنها او احتمالاً میان ایران و القاعده نقش میانجی را داشته است. خبرگزاری رویترز به گمان زنی ها در مورد انگیزه ایران از نگه داشتن اعضای القاعده اشاره کرده و نوشته است که هدف تهران یا گرفتن ضمانت عدم حمله به ایران از سوی آمریکا بوده است یا جلوگیری از حمله القاعده به منافع خود در منطقه. مایکل مک‌کانل، مدیر سازمان اطلاعاتی ملی آمریکا، در گفتگوی خود با خبرنگاران به این موضوع که آیا جابجایی سعد بن لادن بر اساس توافق کشورها صورت گرفته است یا نه، اشاره‌ای نکرد. آقای مک‌کانل گفت سفرش به پاکستان برای کمک به بهبود تلاش‌های ضد تروریستی ایالات متحده در منطقه صورت گرفته است. چندی پیش مقام‌های آمریکایی به موفقیت خود در فلج کردن هسته مرکزی القاعده اشاره کرده و اظهار نمودند که از طریق اعمال فشار بر مناطق مرزی پاکستان و افغانستان که به نظر می‌رسد مخفیگاه بن لادن و همدستانش باشد، توانستند هسته فرماندهی القاعده را از کار بیاندازند. واشنگتن بارها ایران را متهم کرده که به اعضای القاعده پناه داده است. حتی کمیسیون آمریکایی مسئول تحقیق در مورد حملات 11 سپتامبر نیز اعلام کرده است که ایران و القاعده در دهه 1990 با یکدیگر همکاری داشتند. جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام‌ها تاکنون چند عضو القاعده از جمله یکی دیگر از پسران اسامه بن لادن را بازداشت کرده است.
به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا، سعد بن لادن یکی از پسران اسامه بن لادن، مرد شماره 1 القاعده، ایران را به سوی پاکستان ترک کرده است. گزارش نادر وکیلی را شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی به نقل از بیانیه منتشر شده دادگاه انقلاب اسلامی ایران از برگزاری محاکمه 4 نفر که متهم به براندازی نرم شده بودند خبر می‌دهند. در هیچ کدام از خبرهای منتشر شده اشاره‌ای به هویت متهمان و میزان مجازات صادر شده برای آنان اشاره‌ای نشده و تنها عنوان شده است که این عده همان 4 نفری هستند که 4 روز پیش سخنگوی قوه قضاییه خبر محاکمه آنها را اعلام کرده بود. مهین گرجی با جزئیات بیشتر.
این اولین باری نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با عنوان براندازی نرم عده‌ای را دستگیر و محاکمه می کنند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، درباره انتصاب اتهام براندازی نرم به فعالان جامعه مدنی در ایران به رادیو فردا می گوید.
اون چی که لفظ براندازی در قانون ما وجود داره، براندازی های خشن، یعنی از طریق قیام مسلحانه است. اون جرمه. در هیچ جای قوانین جمهوری اسلامی ایران جرمی به نام براندازی نرم نداریم. اگر منظور اونها فعالیت‌های مدنی فقط غیر قانون نیست، بلکه عین قانونه، به خاطر اینکه بشریت در قرن 21 به اینجا رسیده که به جایی که با هم بجنگن احزاب مختلف، به شیوه‌های امروزی با هم گفتگو بکنن، حرفاشون رو ملت و برنامه‌هاشون رو مردم عرضه بکنن، مردم در سیستم های انتخاباتی وجود داره واقعا به هر حزب یا تشکل یا هر سازمانی که قبولش دارن و معتقد هستن میتونه مشکلات اجتماعی رو حل کنه، از طریق رأی دادن میتونن حکومت رو عوض کنن، همونطوری که در کشورهای دموکراتیک وجود داره. اما آقایون اسم این اقدامات میذارن براندازی نرم. این یک چیز مندرآوردی است در قوانین فعلی ما. بعد از اینکه 30 سال از انقلاب 57 میگذره، ما چنین چیزی تو قوانین نداریم که اسمش براندازی نرم باشه. این یک عنوان جعلی است برای سرکوبی منتقدین به سیاست‌های حکومت و مخالفین نظام.
4 روز پیش علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محاکمه 4 عضو یک شبکه براندازی که با بودجه دولت آمریکا در صدد براندازی نرم در ایران بودند خبر داده بود. به گفته که دادگاه انقلاب اسلامی ایران، این افراد با ارتباط مستمر با ماموران اطلاعاتی آمریکا و استفاده از پوشش مراکز و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و با حمایت وزارت امور خارجه و اختصاص بودجه توسط کنگره آمریکا در صدد براندازی نرم بودند که توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. هرچند بیانیه دادگاه انقلاب اسلامی هویت این افراد را مشخص نکرده بود، اما یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه افراد متهم به شبکه براندازی نرم، 3 نهاد بین‌المللی حقوق بشر از جمله کمپین بین‌المللی حقوق بشر اعلام کردند که برادران علایی در بین محاکمه شدگان هستند. در این باره هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به رادیو فردا گفت:
البته آنچه که آقای جمشیدی فرمودند در کنفرانس مطبوعاتیشون مبهم بود و نمونه دیگری بود از غیر شفاف بودن روند قضایی در ایران، اما آنگونه که به این پرونده اشاره کردند کاملا همخوانی داره با پرونده‌ای که برای برادران علایی تشکیل شده و ما در قبال اون چک کردیم با منابع موثق که آگاهی دارند از این پرونده در ایران و مطمئن هستیم که ایشون منظورشون پرونده‌ای بود که برادران علایی و 2 نفر دیگه که هنوز شناخته شده نیستند، اون 4 نفری هستند که گفتند و البته دادگاهشون هم در 11 دی تشکیل شده بود برای این 4 نفر و دقیقا همین اتهامات.
پزشکان مدافع حقوق بشر و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه جداگانه با این عنوان که برادران علایی در بین 4 دستگیر شده مورد نظر قوه قضاییه هستند، نسبت به اتهام توطئه براندازی برای این 2 برادر که از پیشگامان مبارزه با بیماری ایدز در ایران هستند اعتراض کردند. فرانک دوناغو مدیر کل پزشکان مدافع حقوق بشر در مورد بازداشت و محاکمه برادران علایی در تهران گفته بود: چنین به نظر می رسد که دادگاه این 2 پزشک پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز تلاشی است برای بستن در همکاری پزشکی و بهداشت عمومی در امور بحران جهانی سلامت. با وجود این اعتراضات، قوه قضاییه ایران اتهام این افراد را ماده 508 قانون مجازات اسلامی یعنی همکاری با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی عنوان کرده که می‌تواند مجازاتی از 2 تا 10 سال زندان برای متهمان در پی داشته باشد.
دادگاه انقلاب اعلام کرد متهمان پرونده براندازی نرم به حبس محکوم شدند. گزارش مهین گرجی را شنیدیم.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و اما بحران اقتصادی جهان بیش از پیش بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارد و نگرانی از پیامدهای آن در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی بالا می‌گیرد. این موضوع گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
اقتصاد روز
در همایش بحران مالی جهان، فرصت‌ها و چالش‌ها که دیروز در تهران با شرکت شماری از مهمترین صاحب منصبان اقتصادی جمهوری اسلامی برگزار شد، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که موج دوم بحران اقتصادی جهان به ایران رسیده است. به گفته آقای حسینی، موج اول بحران برآمده از بازارهای مالی بود که بازار مالی ایران به دلیل وضعیت خاص خود از آن در امان ماند. در عوض موج دوم بحران که از اقتصاد واقعی منشأ گرفت و به کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات منجر شد، بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. دیگر سخنرانان همایش دیروز نیز از پیامدهای بحران برای اقتصاد ایران و راه‌های مقابله با آن سخن گفتند. مهمترین پیامد بحران برای اقتصاد ایران فروریزی تقاضای نفت به دنبال گسترش رکود اقتصادی در کانون‌های پویای اقتصاد جهانی است، آنچنان که حتی کاهش 4,200,000 بشکه‌ای سقف تولید اوپک و نیز بحران غزه نتوانست بهای این کالا را بالا ببرد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در همایش دیروز گفت درس بزرگ بحران جهانی برای ایران پرهیز از توهم درآمدی صادرات نفتی است و اینکه هیچ امیدی به پایداری اقتصاد متکی بر نفت نیست. صادرات غیر نفتی ایران نیز که حجم آن بر پایه آمار رسمی از 15 میلیارد دلار در سال بیشتر نیست، به دلیل دشواری‌های ناشی از رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور با دشواری‌های روزافزون روبروست. دستگاه رهبری جمهوری اسلامی که در آغاز تأثیر بحران جهانی بر اقتصاد ایران را بسیار ناچیز ارزیابی می‌کرد، سرانجام با قبول واقعیت تأثیرگذاری بحران تصمیم به مقابله با آن گرفت، از جمله با ایجاد گروه کار ویژه به ابتکار رئیس جمهوری اسلامی. ریاست این گروه با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در آن رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزرای بازرگانی و امور خارجه عضویت دارند. با توجه به کاهش درآمدهای صادراتی ایران به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی به صرفه‌جویی ارزی روی آورده. در همایش دیروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت کاهش واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری به کشور تاکید کرد.
پس از گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نوبت می‌رسد به مروری بر برخی روزنامه‌های صبح امروز تهران. بشنویم از پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی انتقادات دادستان کل کشور درباره سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را منعکس کرده و از قلوه نوشته اینکه بیاییم به همه سهام عدالت بدهیم مشکلی را حل نمی‌کند. به نوشته این روزنامه قربان علی دوری نجف‌آبادی گفته واگذاری سهام عدالت یک موضوع حاشیه‌ای است. اصل این است که یک میدان دو برای 70 میلیون تن ایجاد شود. به گزارش جمهوری اسلامی، دادستان کل کشور با انتقاد از شعارهای اقتصادی احمدی نژاد به ویژه آوردن نفت بر سر سفره مردم گفته ما آفتاب ساز می‌خواهیم، نه هفت دست آفتاب و لگن. باید مدیریت اموال کارآمد و صرفه‌جو باشد، نه آنکه آفتاب لگن هفت دست باشد و شام و نهار هیچی. روزنامه رسالت از افزایش آمار مبتلایان به ایدز در کشور خبر داده و می‌نویسد وزارت بهداشت بر اساس آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، آمار ایدز تا پایان سه ماهه سوم سال 87 را 18,881 تن اعلام کرد. این روزنامه در ادامه می‌نویسد از این تعداد مبتلایان 93.5% را مردان و 6.5% را زنان تشکیل می‌دهند. بنابراین گزارش تاکنون 1,730 تن مبتلا به ایدز شناسایی شده و 2,945 تن از افراد مبتلا فوت کردند. به گزارش این روزنامه علل ابتدا به HIV در بین کل موارد ثبت شده در کشور به ترتیب تزریق با وسایل مشترک در میان معتادان، رابطه جنسی، دریافت خون و فراورده‌های خونی و انتقال از مادر به کودک بوده است. روزنامه سرمایه اظهارات معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت درباره کاهش تولید نفت ایران و تأثیر آن در موازنه بودجه را مورد توجه قرار داده و از قلوه نوشته از دیروز 500 میلیون بشکه به ذخایر نفت جهان اضافه شده و بنابراین چاره جز کاهش تولید نیست. باید در محاسبات سال آینده صادرات نفت را به حدود 2 میلیون بشکه کاهش دهیم. به گزارش این روزنامه اکبر ترکان گفته حتی اگر دولت در مصرف نفت در بودجه صرفه‌جویی کند، در خوشبینانه ترین حالت 50,000 میلیارد تومان باید از محل فروش نفت به بودجه تزریق شود که این رقم با صادرات نفت 37.5 دلاری یا حتی 55 دلاری، یعنی اینکه باید هر دلار را 1,650 تومان به فروش رساند. بنویسید این روزنامه ترکان با اشاره به اینکه دولت چاره‌ای جز این کار ندارد گفت اگر کمتر از این رقم نفت را به فروش برسانیم نمیتوان بودجه را به موازنه رساند. روزنامه اعتماد گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نوع حکومت ایران را منعکس کرده و به نقل از این گزارش می‌نویسد نوع نظام حکومت ایران در میان حقوقدانان جای بحث دارد و حدود سازمان‌ها و اشخاصی که باید تحت نظارت باشند در برخی موارد در قانون مشخص نشده است. این روزنامه در ادامه به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته به طور کلی نظام‌های حکومتی به سه مدل ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی نیمه پارلمانی تقسیم می‌شوند و در هر یک از این مدل‌ها اصل نظارت و کنترل برای توازن میان قوای سگانه رعایت می‌شود. به نوشته این روزنامه مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود نوشته نوع نظام حکومتی ایران در میان حقوقدانان جای بحث دارد، اما بنابر نظر اکثر حقوقدانان نظام حکومتی ایران یک نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی است. روزنامه اعتماد ملی از قول وزیر اقتصاد و دارایی نوشته موج دوم بحران اقتصاد جهانی به ایران سرایت و بازار سرمایه کشورمان را دچار استهلاک کرد. به گزارش اعتماد ملی پیش از این مسئولان دولت همگی تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر اقتصاد ایران را تکذیب می‌کردند و وزیر اقتصاد نخستین وزیر کابینه نهم است که چنین مسئله‌ای را می‌پذیرد.
پارسا شمس مروری داشت بر برخی مطالب منتشر شده در شماری از روزنامه‌های صبح امروز تهران. و اما تازه‌ترین خبرهای ورزشی، حبیب روشنزاده تازه‌ترین‌های جهان ورزش را در گزارش خود برای ما آماده کرده است. با هم بشنویم.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه با یک پیروزی پرگل به صدر جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس بازگشت. در آخرین بازی از هفته 22 لیگ برتر در ورزشگاه حافظیه استقلال تهران 4-1 تیم برق شیراز را شکست داد و پیشاهنگی در لیگ را از ذوب‌آهن اصفهان باز پس گرفت. استقلال اینک با 43 امتیاز اول است و ذوب‌آهن با 41 امتیاز آبی پوشان تهرانی را تعقیب می‌کند. سپاهان و پرسپولیس 36 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارمند. سباباتری در ردیف پنجم جدول قرار دارد. فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیایی خواست از رفتار اعراب منطقه خلیج فارس در رابطه با استفاده از نام جعلی برای مسابقات فوتبال خود جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر در نامه فدراسیون فوتبال ایران آمده است با توجه به تخلف استفاده از نام خلیج عربی به صورت مستمر در دو دهه اخیر در مسابقات فوتبال کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌خواهیم این موضوع پیگیری و به برگزار کنندگان این مسابقات تذکر جدی داده شود. این مسابقات که با شرکت 8 کشور منطقه عربی خلیج فارس در مسقط جریان داشت دیشب با پیروزی تیم عمان بر تیم عربستان پایان یافت. در انگلیس در هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها دیشب همه تیم‌های صدر جدولی پیروز شدند به جز لیورپول که فردا شب به میدان می‌رود. در حال حاضر منچستر یونایتد، لیورپول و چلسی به ترتیب با 47، 46 و 45 امتیاز اول تا سومند. استون ویلا و آرسنال در ردیف‌های چهارم و پنجم قرار دارند. فردا شب اگر لیورپول در مقابل اورتون در لیورپول به پیروزی برسد، جواز پیشتازی در هفته 22 لیگ برتر انگلیس را کسب خواهد کرد. در اسپانیا پیشاهنگ مسابقات فوتبال باشگاه‌ها یعنی بارسلون با پیروزی 5-5 مقابل دپورتیو لاکرونا همچنان صدرنشین بلا منازع باقی ماند با اختلاف 15 امتیاز نسبت به رقیب دیرینه و سنتی خود رئال مادرید. رئال مادرید امشب میزبان تیم ته جدولی اوساسونا است. تیم دو لژیونر ایرانی نکونام و شجاعی. و در ایتالیا میلان آس تیم سوم جدول سری آ با 1 تیم فیورنتینا را که در رده ششم قرار دارد در هفته 19 مسابقات شکست داد. کاکا بازیکن برزیلی میلان آس که احتمال دارد به منچستر سیتی انگلیس منتقل شود دیشب در کنار دیوید بکم در میدان بود. امشب انتر میلان پیشاهنگ بازی‌ها در زمین آتالانتا بازی دارد و یوونتوس تیم دوم جدول به مساف تیم هفتم لاتزیو می‌رود.
با گزارش حبیب روشنزاده و مروری بر تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که تماس با رادیو فردا را فراموش نکنید از طریق این شماره 00420221111۳. تکرار میکنم 00420221111۳. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز آماده ضبط پیام‌های تلفنی شماست. نیم ساعت دیگر مجله دوم بامدادی رادیو فردا تقدیمتان خواهد شد.